صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنجشنبه 30 مهر ماه 1394 برابر با 22 اکتبر 2015 میلادی. مثل هر روز ما اومدیم تا مهمترین و تازه‌ترین اتفاقای ایران و جهان رو در حوزه‌های مختلف براتون خلاصه کنیم، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. اگه بخواید میتونید تصویر برنامه ما رو هم ببینید به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با نوشین سیدحسینی و بعد از خبرها براتون میگم که چه برنامه‌هایی داریم. اما فعلا خبرها و نوشین.
متشکرم. سلام و وقت بخیر به تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل را در جریان آزمایش موشکی اخیر ایران قرار دادند. این کشورها در نامه‌ای خواستار انجام تحقیقات از سوی این کمیته و دست زدن به اقدامی مناسب در برابر آنچه که نقض جدی تحریم‌ها خوانده‌اند شدند. این درخواست روز چهارشنبه به وسیله آمریکا و به نمایندگی از طرف این 4 کشور به کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل ارسال شد. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، 19 مهر ماه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدید زمین به زمین به نام عماد خبر داده بود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در نامه ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه‌ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او تأکید کرده است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حال وضع هر تحریم دیگری در هر زمینه از جمله تروریسم یا حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران نقض برجام خوانده است. او گفته در صورت انجام این موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام را تایید می کند. آقای خامنه‌ای همچنین خبر داده است که باراک اوباما در 2 نامه به او گفته است که به دنبال براندازی حکومت ایران نیست. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، پس از دیدار با رهبران فلسطینی و اسرائیل نسبت به چشم‌انداز پایان درگیری‌ها در این منطقه ابراز ناامیدی کرد. بان کی‌مون که برای رایزنی درباره اوضاع کنونی در اسرائیل و اراضی فلسطینی به خاورمیانه سفر کرده بود، روز چهارشنبه در تماسی ویدیویی با اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته است که نسبت به توقف خشونت‌ها خوشبین نیست. از زمان آغاز درگیری‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در ماه جاری تاکنون 47 فلسطینی و 8 اسرائیلی کشته شدند. به گفته ماتیو رایکرافت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، بان کی‌مون از تمام کشورهای با نفوذ خواسته است که برای آرام کردن اوضاع در این منطقه تلاش خود را به کار گیرند. کاخ سفید از استقبال روسیه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه که به مسکو سفر کرده بود، انتقاد کرد. اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بشار اسد را متهم به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم سوریه کرد و استقبال روسیه از او را با ادعای مسکو درباره انتقال قدرت در سوریه متناقض خواند. بشار اسد عصر روز سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت و از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای پشتیبانی نظامیش از حکومت سوریه تشکر کرد. این نخستین سفر خارجی بشار اسد از زمان آغاز بحران سوریه در بیش از 4 سال گذشته به شمار می‌رود. و سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 1600 مورد بیمار مبتلا به وبا در طول ماه گذشته در عراق شناسایی شدند. وزیر بهداشت عراق نیز در گزارشی جداگانه از ابتلای دست کم 1800 نفر به بیماری وبا و مرگ 6 تن از آنها خبر داد.
ممنونم. نوشین سید حسینی بود با مشروع خبرها که 25 دقیقه دیگه برمیگرده. نوشین با خلاصه آخرین خبرها باز هم با ما خواهد بود، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. بررسی نامه رسمی آیت الله خامنه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شرط‌هایی که برای اجرای برجام گذاشته است در گفتگوی تحلیلی روز. نگاهی به گزارش سالانه صندوق بین المللی پول در مورد چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی در گفتگوی اقتصادی روز. از مهاجرت خلبان‌های ایرانی به علت حقوق پایین تا ماجرای هیئت‌های عزادار لندنی در اصفهان و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌ها. اختلال در شبکه پیام‌رسان تلگرام خبرساز شد. مدیران تلگرام می‌گویند ایران این شبکه را فیلتر کرده، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر کردن تلگرام را رد می‌کند. اجرای 8 گروه تئاتر ایرانی بر صحنه‌های جشنواره بین‌المللی هایفست در ارمنستان. رقابت ملی پوشان والیبال ایران در جدال دو تیم شهرداری ارومیه و پیکان. و ترانه‌های تازه می‌شنویم از گوگوش، ستار، سیاوش قمیشی و کوروس. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای در نامه رسمی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اجرای برجام شرط گذاشت. نه فقط یک شرط، بلکه چند شرط، از جمله تضمین‌های کتبی قوی و کافی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا برای لغو کامل تحریم‌ها در 8 سال آینده، منوط شدن انجام اقداماتی در تأسیسات عراق و معامله اورانیوم غنی شده با کشورهای خارجی به اعلام رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شرایط دیگری که هدف از طرح اونها رو بررسی خواهیم کرد با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که از فلوریدا جنوبی به ما پیوسته. آقای میلانی، اهمیت این نامه از لحاظ سیاسی در داخل کشور به نظرتون چیه؟
با عرض سلام، به نظر من این اولین باره که آیت الله خامنه‌ای رسماً و علناً موافقت کردند با برجام. این به نظر میرسه یه پیروزی مهمی برای دولت آقای روحانی و وزیر امور خارجه ایشون دکتر ظریف، و امروز دیگه تمام مراحل قانونی و سیاسی برجام چه در تهران و چه در واشنگتن کامل شده و حالا مرحله اجرایش میاد. اهمیتش در رابطه با مسائل داخل ایران اینه که ما از اول انقلاب دو نوع برخورد مختلف با آمریکا داشتیم، دو نوع برخورد مختلف با غرب داشتیم. یکی این بوده که باید رابطه رو ما بهتر بکنیم، تنش زدایی بکنیم، و دیگری این بوده که رابطه ایران و آمریکا اصولاً یه رابطه بین گرگ و میش، و آیت الله خامنه‌ای به نظر میرسه از اونجایی که خیلی از کسایی که آمریکا ستیزی در ایران میکنن با این قرارداد مخالف هستن، ایشون سعی کرده که تو این نامه یک مقداری بالانس بین این دو جناح به وجود بیاره. یعنی نامه ایشون در حقیقت نامه‌ایه که موافقت با این قرارداد میکنه، ولی در ضمن مخالفت‌های جدی هم با آمریکا میکنه، و ایشون اعلام کرده که فکر میکنه که خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی همیشگیه و ایشون اعتمادی به آمریکا نداره، چون فکر میکنه آمریکا دروغ بوده در این مسائل. و بنابراین به نظر من کلش اهمیتش اینه که ایشون داره سعی میکنه یه بالانسی بین این دو جناح مختلف در درون طبقه حاکمه ایران به وجود بیاره.
خب حالا فکر میکنید موازه ایشون در این نامه در ارتباط با برجام چیه و چه ارزیابی ازش داریم؟
ببینید، این قراردادی که ما داریم به چیز حدود 123 صفحه است که توسط حداقل 100 وکیلی که مو رو از ماس میکشن نوشته شده، بنابراین در آینده ما باید منتظر این باشیم که دعواهای جدی قانونی و سیاسی بین ایران و آمریکا خواهد بود برای اینکه چطوری این قرارداد رو تفسیر بکنیم و هر چقدر که رابطه ایران و آمریکا بدتر بشه این دعواها هم شدیدتر خواهد شد. مسئله‌ای که ایشون مطرح کرده، مهمترین مسئلهش به نظر من این بوده که ایشون گفته این تحریم‌ها باید بعد از اجرای شدن برجام همگی برداشته بشه و لغت برداشته شدن تمام تحریم‌ها به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که ایشون مطرح کرده و گفته که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا باید تضمین‌های نوشتنی بدن. من واقعا نمیدونم که آیا این اتحادیه اروپا یا رئیس جمهور آمریکا این کار رو خواهد کرد یا نه، ولی در هر صورت این تقاضایی که ایشون داشته و بعد هم اعلام کرده که اینها باید، من عین لغتشو عین جملهشون رو بخونم، که این تحریم ها به کلی برداشته شده است. یعنی ایشون در این نامه نمیگه که این تحریم ها برداشته خواهد شد، اعلام کردن که اینها باید برداشته شده است. و تا اونجایی که من این قرارداد رو مطالعه کردم فکر نمی کنم که تمام این قراردادها رو، تحریم ها رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حاضر بشن یک دفعه بردارن. اینها این کار رو خیلی آرام خواهند کرد. در رابطه با مسائل دیگه هم ایشون نکات خیلی مهم می گفته، به جمله این که اگر تحریم های جدیدی علیه ایران اتخاذ بشه در رابطه با مسئله تروریسم و حقوق بشر، این به عنوان نقص برجام خواهد بود که من این را هم مطمئنم غربی ها و پنج به علاوه یک قبول نخواهد کرد. در هر صورت به نظر من مواضعی که ایشون گرفته مواضعیه که برای ماها و سالهای آینده جمهوری اسلامی خواهد گرفت و باید ما منتظر دعواهای قانونی و سیاسی برای اجرای این باشیم که به نظر من نه چیز عجیبیه و امیدوارم که در غایت بتونه به بهبود رابطه ایران با کشورهای غربی خاتمه پیدا بکنه.
ممنونم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خیلی متشکرم از شما، روز همگی بخیر.
برنامه رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
مسئله حقوق بشر و یا اتهاماتی مربوط به تروریسم، اینها اصلا جز مذاکرات در برجام نبوده. بنابراین اگر مجدداً ایران اقداماتی مثل سال 88 بخواد بکنه و اونجوری اسلحه برو مردم بکشه و از چاقوکش هایی که آقای همدانی آوردن به بازار مجدد استفاده بکنه، خود مطمئناً مورد تحریم های حقوق بشری قرار میگیره. اینا همه رو مقام رهبری خودشون خوب میدونن، امضا کردن، نمایندگانشون مجلس محترم هم میدونه، تمام مردم میدونن، ولی ایشون خب شاید ناشارن این سخنرانی رو برای مردم کوچه بازار، اونهایی که کم سوادترن، اونهایی که چشم بسته همه چی رو میپذیرن از سوی ایشون و طرفدارانشون، شاید برای اونها این سخنرانی رو میکنن. ولی هیچ موردی نداره، این ارتباطی نداره به برجام حقوق بشر. اون بابایی که آدم کشته تحریم شده، خب سر جاش، این کار زشتی انجام داده و تحریم شده، خب سر جاش هست.
آقای خامنه‌ای، وضع نکردن تحریم های جدید کاملا به رفتار، کردار و اندیشه شخص شما بستگی داره.
آقای خامنه‌ای تا همین چند روز پیش ادعا داشت که من تصمیم نهایی را به مجلس بسپارم. از من صحبت نکنید، من نظری ندارم. و نامه امروز او به حسن روحانی حاکی از این است که ایشان اولین و آخرین حرف را خواهد زد و بقیه حتی ملت ایران جز سیاه لشکران بیش نیستند.
آقای خامنه‌ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفته و در همه امور باید دست ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
آقای کسایی که اسید پاشیدین تو صورت زن دختر مردم و قصه در رفتین، تو قرآن میگه با کافرهایی که با شما جنگ نمی کنن با مصلحت رفتار کنین. اینا که شیعه امام حسین بودن، تو رو حضرت زینب و حضرت حسین رو تو سیاه هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما چشماندازهای خاورمیانه و ایرانه. در گزارش سالانه صندوق بین المللی پول زیر عنوان چشماندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی که روز گذشته منتشر شد، داده‌های بسیار مهمی هم درباره ایران دیده میشه. با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس همراه میشیم تا پیش از هر چیز نگاهی بندازیم به چشمانداز اقتصادی خاورمیانه از دیدگاه صندوق بین المللی پول. آقای خاوند، این دیدگاه چه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه؟
وضعیت اقتصادی خاورمیانه متاسفانه تعریفی نداره. از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، این منطقه درگیر دو مشکل بزرگ است که یکی رکود در بازار نفت است و دوم تنش‌های سخت که می‌دونیم در بعضی از کشورهای منطقه منجر شده به جنگ داخلی. گزارش صندوق میگه که رکود بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و در سال 2016 بهای این کالا همچنان پیرامون هر بشکه 50 دلار نوسان خواهد کرد. نتیجه این رکود افزایش کسری بودجه است که به خصوص در کشورهای بحران زده‌ای مثل عراق و لیبی و یمن به شکل چشمگیری بالا میره این کسری و دولت‌ها مجبور خواهند شد به اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی. دومین عامل منفی تنش‌های سیاسی هست که معضل پناهنده‌ها یکی از نتایج اون هست. پناهنده‌هایی که 20% جمعیت اردن و 25% جمعیت لبنان رو تشکیل میدن که طبعا بار بسیار سنگینی هستند برای اقتصاد این کشورها.
بپردازیم به ایران و چشم‌اندازهای اقتصادی اون از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول. آقای خاوند،
بله، مهمترین عاملی که به ارزیابی کارشناسان صندوق میتونه بر اقتصاد ایران تأثیر مثبت بگذاره طبعا برداشته شدن تحریم هاست که صادرات نفتی و غیر نفتی ایران رو قاعدتا بیشتر میکنه. مشکلات موجود بر سر مبادلات مالی و پولی کشور رو با خارج رو از بین میبره، از جمله از راه برقراری دوباره ارتباط با سویفت، و هزینه صادرات و واردات رو کم میکنه. با توجه به همه این عوامل صندوق میگوید که نرخ رشد ایران از زیر 1% در سال 2015 میرسه به 4.4% در سال 2016 و بعد از اون حتی میتونه تا 5.5% هم بالا بره. نرخ تورم هم از بالای 15% کاهش پیدا میکنه به 11.5%. البته کارشناسان صندوق تحقق این پیشبینی ها رو موکول کردن به یک سلسله شرایط.
چه شرایطی باید فراهم بشه برای تحقق پیشبینی های صندوق بین المللی پول درباره ایران؟
در گزارش صندوق میخونیم که تحول شاخص های کلان اقتصاد ایران بستگی خواهد داشت به زمان دقیق آغاز فرایند تحریم، توانایی ایران در بهره برداری از این فرایند برای بالا بردن تولید نفتش و اصلاحاتی که در عرصه اقتصادی باید همراهی بکند فرایند لغو تحریم ها رو. در راستای ثبات شاخص های اقتصاد کلان، بازسازی بخش مالی و بهبود فضای کسب و کار.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
روزنامه‌های امروز تهران رو ورق می‌زنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، خبرهای درشت صفحه اول روزنامه‌های اعتماد، ایران، جوان، ابتکار، بهار و آرمان چیه؟
امروز اغلب روزنامه‌ها در تیترهای اصلی خودشون نامه روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی و آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که این نامه رو تایید مشروط برجام توصیف کرده و مواردی رو که آقای خامنه‌ای تعیین کرده به عنوان الزامات نهگانه اجرای برجام رو هم در صفحه یکی خودش منتشر کرده. البته این روزنامه همزمان از قول آقای محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب هم نوشته که اجازه نمیده هم از سکوت هم سوء استفاده کنند. روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، نامه رهبر جمهوری اسلامی رو فرمان رهبری برای اجرای برجام توصیف کرده. در کنارش گزارشی منتشر کرده درباره سخنان آقای حسن روحانی در روز گذشته که ایشون گفته روزهای مهم و سرنوشت‌سازی پیش رو داریم. عکسی که روزنامه ایران هم مربوط است به دیدار بشار اسد با ولادیمیر پوتین در مسکو. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، نامه آقای خامنه‌ای رو تایید مشروط برجام با 9 الزام توصیف کرده. روزنامه ابتکار این نامه رو مهر تایید رهبری پای برجام خانده و البته عکسیه که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره هشدارها و اخطارها در آستانه فصل سرما که به نوشته روزنامه ابتکار مقام‌های دولت میگن که زمستان سختی در پیش است. روزنامه آرمان در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره هزینه‌های میلیاردی برخی از داوطلبان برای ورود به مجلس شورای اسلامی. عکسیه که این روزنامه آقای هادی خامنه‌ای رو نشون میده، برادر رهبر جمهوری اسلامی و البته از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان، که در سخنانی در تهران در حسینیه دارالزهرا گفته فریب مردم پوپولیسم است. یه گزارش هم این روزنامه داره درباره اینکه حقوق کم خلبانان ایرانی رو میپرونه و از کشور مهاجرت میکنه. روزنامه بهار تیتر یکی خودش رو به گزارشی درباره فیلترینگ تلگرام در روز گذشته اختصاص داده.
اتفاقا به همین موضوع آخری که اشاره کردی، فیلتر شدن تلگرام، مثل اینکه خیلی هم خبرساز شده، خیلی واکنش داده. روزنامه‌های اعتماد و شهروند در مورد این واکنش ها و همین موضوع چی نوشتن؟
بله، امروز روزنامه اعتماد گزارشی داره با تیتر تلگرام در گرداب اختلال و فیلتر که این تیتر چند وجهی هست. اشاره کرده این روزنامه به این که آقای حسن روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی همین چند روز پیش حاضر شده بود. اونجا تأکید کرده بود که تسهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید فراهم بشه. همزمان البته ایشون گفته بود که مقابله بشه با سوء استفاده از تبادل اطلاعات و آسیب‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. اما روزنامه اعتماد نوشته که تنها چند روز بعد از این سخنان آقای حسن روحانی، یکی از بخش‌های سپاه پاسداران که به عنوان سازمان بررسی جرایم سازمان یافته سپاه فعالیت می‌کنه، اطلاعیه منتشر کرد که در اون هشدار داده نسبت به اینکه تلگرام می‌تونه وسیله نفوذی در ایران باشه. و حالا به نوشته روزنامه اعتماد، روز گذشته هم اینترنت در ایران کند شده، هم تلگرام در ایران تا حدی از دست خارج شده، تا اونجایی که اخباری هم درباره فیلترینگ اون منتشر شده. روزنامه شهروند هم گزارش داده که مدیر عامل تلگرام اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی از شرکتشون خواستن که اطلاعات خصوصی کاربران ایرانی رو در اختیار قرار بده، اما وزیر ارتباطات ایران به نوشته روزنامه شهروند این خبر رو تکذیب کرد.
خب اونایی که عضو تلگرام رادیو فردا هستن هم میتونن به ما در این مورد اطلاع بدن، بگن که وضعیتش چطور هست در ایران. اما روزنامه بهار از دور تازه حملات رسانه منتقدان دولت به بهانه اظهارات معاون پارلمانی حسن روحانی گزارش داده. ماجرای انتساب این اظهارات به مجید انصاری چیه؟
بله، روزنامه بهار در این گزارش اشاره کرده که فرشته روح‌افزا که در حال حاضر معاون خواهران سازمان بسیج دانشجویی و در انتخابات گذشته مسئول امور زنان ستاد انتخاباتی آقای سعید جلیلی بود، در یک سخنرانی به نوشته این روزنامه تاکید کرده که آقای مجید انصاری معاون آقای حسن روحانی گفته که ما باید از حجاب اجباری رو دست بکشیم و مدلی مثل ترکیه یا سایر کشورهای اسلامی اسلامی که حجاب در اون اجباری نیست رو در ایران رایج کنیم. اما روزنامه بهار نوشته که آقای مجید انصاری به فاصله 24 ساعت این انتساب این سخنان رو به خودش تکذیب کرده و گفته که هرگز چنین سخنی رو بر زبان نیاورده. چند چهره نزدیک به اصولگرایان هم در گفتگو با روزنامه بهار این اظهارات رو، یعنی انتساب این اظهارات رو رد کردن و گفتن که آقای مجید انصاری چنین سخنی بیان نکرد.
ممنونم از تو شهرام رفیزی زاده.
متشکرم.
خب روزنامه‌های محلی رو می‌ذاریم توی بخش دوم. الان فعلا میریم با مهدی رستم‌پور همراه میشیم ببینیم آخری خبرهای ورزشی چیه.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی به خیر. درباره تازه ترین اظهارات در خصوص ورزشکاران سرباز، رقابت‌های پینگ پنگ دختران، جایزه بزرگ اصفهان، همچنین لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ برتر والیبال و هفته نخست مسابقات صحبت خواهیم کرد. از اظهارات سردار موسی کمالی از مسئولین ستاد مشترک نیروی مسلح آغاز کنیم که او به طور کلی به نظر میرسه علاقه زیادی به حضور در رسانه‌ها داره و تقریبا هفته‌ای نیست که یک مصاحبه از او منتشر نشه، چه در صدا و سیما چه در خبرگزاری‌ها، مصاحبه‌ای که مضمونش یکسان در خصوص منع حضور بازیکنان سرباز در تیم ملی، بازیکنایی که مسئله پایان خدمتشون با مشکل مواجه بود. ولی جالبه که قانون، در واقع قانونی که سردار کمالی از اون صحبت میکنه، این ورزشکارا رو از حضور در تیم ملی منع میکنه، اما اشکالی نداره برای تیمای نظامی در لیگ برتر بازی کنن و در واقع یک باشگاه نظامی اولویت داره به تیم ملی از حیث این قانون نظامی. از طرفی دیروز نصیرزاده سرمربی تیم کشتی فرنگی دانشگاه پیام نور گفت که 3 نفر از کشتیگیران سرباز اونها با وجود که به صورت قانونی در ترکیب این تیم بودن و سازمان لیگ هم قراردادشون رو ثبت کرده بود، با تهدید مسئولین نظامی باشگاه پاس قوامین نتونستن مسابقه بدن، چون به اونا گفته شده که اگر کشتی بگیرید روی تشک میایم به شما دستبند میزنیم، اضافه خدمت هم بهتون میخوره. به هر حال این قبیل صحبت ها از زمانی رواج پیدا کرد که تیم‌های نظامی تصمیم گرفتن جام‌های قهرمانی رو درو کنن، چه تیم‌های نیروی انتظامی چه تیم‌های سپاه، و دیگه اون بحث سازندگی در باشگاه نظامی از بین رفت و خود مسئولین عالی رتبه نظامی هم به هر طریق ممکن سعی می‌کنن که سربازای قهرمان رو به خدمت بگیرن و اونها رو در ترکیب تیم‌های خودشون قرار بگیرن، ولو با منع حضور اونها در تیم ملی. اما از ندا شهسواری صحبت کنیم، بانوی ملی پوش تیم ملی پینگ پونگ که تونست در رقابت‌های جایزه بزرگ اصفهان، جایزه 500 دلاری که خیلی هم زیاد نیست، نصیب خودش کنه با کسب عنوان قهرمانی. 2 شرکت کننده از کره شمالی هم توی مسابقات حضور داشتن که ندا هر 2 نفر رو از پیش رو برداشت. لیگ برتر والیبال هفته اول و حساس‌ترین مسابقه شهرداری ارومیه با بازیکنایی مثل سعید معروف، میلاد عبادی‌پور، آرمین تشکری، پوریا فیاضی، فرهاد پیروتپور، یعنی نصف تیم ملی یه طرف، اون طرف هم نصف دیگه تیم ملی، یعنی شهرام محمودی، سید محمد موسوی، عادل غلامی، همچنین بازیکن خارجی که داشتن، اینا مسابقه فوق‌العاده حساسی رو برگزار کردن که در نهایت شهرداری ارومیه تونست بازی رو نصیب خودش کنه. از لیگ برتر فوتبال ایران هم صحبت کنیم که استقلال صدرنشینی خودش رو تداوم بخشید در هفته نهم، در این حال از کسب پیروزی بازمون مقابل همنام خوزستانی خودش در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به تساوی 1-1 رضایت دادند. سبا در برابر فولاد خوزستان در حالی 2-1 پیروز شد که فولاد تا الان هیچ تیمی رو شکست نداده در لیگ. در انتهای جدول توی این مسابقه 1 ساعت اول رو فولادی ها تلس شکنی کردن، 1-1 جلو بودن، اما در نهایت شاگردان علیدایی بازی رو 2-1 بردن. نفت تهران هم هیچ پیروزی رو کسب نکرده بود ولی تونست بالاخره با 2 گل، 2 گلی که وحید امیری و امیر ارسلان مطهری بازیکنان تیم ملی و تیم ملی امید زدن، شاگردان علیرضا منصوریان تونستن راهن رو ببرن و اولین پیروزی خودشون رو در رقابت‌های لیگ برتر کسب کنن. ذوب هم در حالی که میتونست با غلبه بر گسترش تبریز به رده دوم صعود کنه، به تساوی بدون گل رضایت داد تا هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران هم به پایان برسه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 بامداد در ایران و بعد از خبرهای ورزشی نیمه اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام میکنم به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به مجله بامدادی رادیو فردا. همچنان همراه ما اگر بمونید براتون 30 دقیقه دیگه برنامه داریم و پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
با سلام مجدد. 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل را در جریان آزمایش موشکی اخیر ایران قرار دادند. این کشورها در نامه‌ای خواستار انجام تحقیقات از سوی این کمیته و دست زدن به اقدامی مناسب در برابر آنچه که نقض جدی تحریم‌ها خوانده‌اند شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدید در آینده علیه ایران کرد. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار با رهبران فلسطینی و اسرائیل نسبت به چشمانداز پایان درگیری‌ها در این منطقه ابراز ناامیدی کرد. بانکیمان که برای رایزنی درباره اوضاع کنونی در اسرائیل و اراضی فلسطینی به خاورمیانه سفر کرده بود، روز چهارشنبه در تماسی ویدیویی با اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته است که نسبت به توقف خشونت‌ها خوشبین نیست. کاخ سفید از استقبال روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که به موسکو سفر کرده بود انتقاد کرد. اریک شولز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه ای بشار اسد را متهم به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم سوریه کرد و استقبال روسیه از او را با ادعای موسکو درباره انتقال قدرت در سوریه متناقض خواند. سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 1600 مورد بیمار مبتلا به وبا در طول ماه گذشته در عراق شناسایی شدند. وزیر بهداشت عراق نیز در گزارشی جداگانه از ابتلای دست کم 1800 نفر به بیماری وبا و مرگ 6 تن از آنها خبر داد. به گفته این مقام بهداشتی، این بیماری در حال حاضر به منطقه کردستان در شمال عراق هم سرایت کرده است.
سپاسگزارم، نوشین سید حسینی بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از اجرای گروه‌های تئاتر ایرانی در جشنواره بین‌المللی هایفستا در ارمنستان. در بخش فرهنگ و هنر 3 کتاب تازه منتشر شده رو معرفی می‌کنیم، روزنامه‌های استانی رو ورق می‌زنیم و در بخش موسیقی هم ترانه‌های جدید می‌شنویم از گوگوش، ستار، سیاوش قمیشی و کوروس. اما گزارش اول این بخش. توی چند روز گذشته خبرهای زد و نقیزی در مورد اختلال در شبکه پیامرسان تلگرام مطرح شد. مدیران تلگرام گفتند که ایران تلگرام رو فیلتر کرده، اما محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران دیروز چهارشنبه اظهارات مدیران تلگرام رو رد کرده و گفته دلیل انسداد شبکه پیامرسان تلگرام در ایران اختلال در اینترنت بوده. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
محمود واعظی گفته‌های مؤسس تلگرام مبنی بر درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام را به شدت تکذیب و اصرار کرده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حذف بخشای به توصیف وی غیر اخلاقی به مدیران آن شبکه اجتماعی ایمیل ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی روز چهارشنبه در تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت که طی 2 هفته اخیر مشکلاتی در وضعیت اینترنت و ارتباطی ایران با جهان پیش آمد و علت آن را قطع شدن کانال‌های سگانه ارتباطی موجود در خاک ترکیه، بابل‌مندب و خلیج فارس بر اثر برخورد کشتی عنوان کرد. مؤسس تلگرام پاول دوروف اظهار داشته درخواست همکاری برای جاسوسی از کاربران ایرانی را رد کرده و این را دلیل فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در ایران دانسته است. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را چنین تجزیه و تحلیل می کند.
یکی این که بار اوله که همچین خبری منتشر میشه که مسئولان ایرانی مستقیم با یه همچین شرکتی تماس گرفتن و ایشون اطلاعات رو خواستن. تا به حال این کار رو نمی کردن یا حداقل خبرش پخش نمی شد. و اینکه این چیز خواسته باشن احتمالاً باید یک امیدی چیز داشته باشن، چون مثلا فرض کنید خب یاهو، اسکایپ، وایبر، این شبکه‌ها اینا قبلا هم بودن و اینها یه امیدی باید داشته باشن از تلگرام که برن سراغشون براشون اطلاعات بخوان. ولی اینکه به هر حال اونها اطلاعات ندادن واقعا اگه این کارو نکرده باشن خیلی خوبه. با این وجود اگر تلگرام الان در دسترس نیست تا هم میتونه فیلتر شده باشه، چون صحبتایی که آقای واریزی گفت یه کشتی از جای رد میشه اینا، این صحبتای مثلا خیلی بی پایه است، ارتباط اینترنت یا همش قطع میشه، اگر مسئله کابل ارتباط به خارج باشه یا همش قطع میشه یا هیچ کدومش قطع نمیشه، نمیتونه یک سرویس خاص برات بشه. این خود این حرفای مقدار عجیبه، ولی در مجموع خب طبیعیه که اینها یا میخوان دسترسی داشته باشن یا اینکه فیلترش کنن.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمود واعظی تصریح کرده است شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند و محتوای به توصیف وی غیر اخلاقی نداشته باشند به هیچ عنوان مسدود نخواهند شد. رضا فانی یزدی، کارشناس علوم کامپیوتر و اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود پیرامون این مسئله را چنین بازگو می‌کند.
به اون چه که مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با فیلترینگ میگن نمیشه اعتماد کرد، به خاطر که سیاست جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته بر اساس این بوده که شبکه‌های اجتماعی رو، شبکه‌های خبررسانی رو، سایت‌های اینترنتی رو به طور مرتب فیلتر میکنه و همچنان هم بیشتر سایت‌ها فیلتر هستند و کاربران اینترنتی در ایران امکان دسترسی به این سایت‌ها رو ندارن. تلگرام هم یکی از این موارد هست، به دلیل اینکه یکی دو سال گذشته و ماه‌های گذشته تعداد بسیار زیادی از ایرانی‌ها از این شبکه استفاده کردند، به خاطر که بقیه راه‌ها بسته بود و این فیلتر نمی‌شده از این استفاده می‌کردند و جمهوری اسلامی از مسئولین اونها خواسته که این امکانات رو در اختیار اونها بذاره که این کاربران چه کسانی هستن. این خیلی رواج داره در کشورهایی که نظام‌های بسته و دیکتاتوری و اتوکراتیک سر کار هستن و مشابه این رو در چین میبینیم، در بقیه کشورها میبینیم که با این کمپانی ها در تماس هستن، امکانات اونها رو میگیرن و دسترسی کامل دارن به این اطلاعات.
دسترسی به تلگرام به وسیله گوشی های هوشمند در ایران طی ماهای گذشته همواره گرفتار اختلال بوده و این در حالی است که این شبکه اجتماعی به واسطه آنچه که گفته می شود عملکرد حفاظتی و ایمن آن در عرصه پیام رسانی است، کاربران پرشماری در ایران یافته است.
اکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما همراه می‌شیم با روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان، که از جشنواره بین المللی هایفست در ارمنستان گزارشی داره که در اونجا 8 گروه تئاتر ایرانی هم اجرا دارن.
جشنواره بین المللی تئاتر هایفست ارمنستان جشنواره است که هر سال از اول تا 10 اکتبر در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار می شود. هایفست قسمت رقابتی و مسابقه ندارد. با وجود تنوع زیاد آثار جشنواره نمی توان همه آنها را در کنار هم قیاس کرد و به طور مثال بهترین بازیگر را انتخاب کرد، زیرا در هر نوع نمایش بازیگر مهارت های متفاوتی دارد. در 13 جشنواره هایفست گروه های از جمهوری چک، لبنان، اتریش، استونی، سوئد، سوئیس، روسیه، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، ارمنستان و ایران حضور داشتند. آلبرت بیگیجانیان، عضو هیئت انتخابی 13 جشنواره بین المللی هنرهای اجرایی و تئاتر هایفست و دبیر بخش ایران این جشنواره، در گفتگویی با خبرنگاران در ایروان گفت: در بین کشورهای منطقه بعد از جشنواره مسکو، هایفست مهمترین جشنواره تئاتر است و در جایگاه بالاتر از جشنواره تفلیس و سن پترزبورگ قرار دارد. وی افزود: ما تماشاگرانی در این جشنواره داریم که اگر بخواهند بین نمایش‌هایی که همزمان از کشورهای دیگر یا ایران اجرا می‌شود یکی را انتخاب کنند، ایران را انتخاب می‌کنند. بیگیجانی ادامه داد: تئاتر ایران ویژگی‌های خودش را دارد که آن را نسبت به دیگر تئاترها متفاوت می‌کند. تا دوره گذشته 47 گروه تئاتر ایرانی در جشنواره هایفست شرکت کردند که با 8 گروه امسال مجموعاً 55 گروه تئاتر تا به امروز در این جشنواره شرکت داشتند. از 8 گروه ایرانی راه یافته به 13 جشنواره هنرهای نمایشی هایفست، 4 گروه از تهران و 4 گروه دیگر از شهرهای عراق، میناب، یزد و بوشهر بودند. گروه‌های راهیافته به این جشنواره عبارت بودند از نمایش زن از خاطراتش عکس می‌گرفت، کاری از گروه قصه، به کارگردانی امیر آسانی از تهران. نمایش آفرینش کاری از گروه آورا به کارگردانی نانا والاجم از تهران. نمایش نام من ایران کاری از گروه درهم به کارگردانی داریوش نصیری از تهران. نمایش ماما یرما کاری از گروه خلاق به کارگردانی فرزین نوبرانی از تهران. نمایش ادیب کاری از گروه می به کارگردانی رضا مشیری از عراق. نمایش مرکب کاری از گروه آنامیس به کارگردانی حسن صبحانی و حسین اصیلی از میناب. نمایش سوءزن کاری از گروه قهرمان به کارگردانی حسن رضایی و محسن حلوایی از بوشه. اجرای غرق گنج کاری از گروه پاییجه به کارگردانی حامد مهریزاده از یزد. لازم به ذکر است که از تمامی این نمایش ها استقبال چشمگیری شد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
پنج شنبه های کتاب در صبحانه با خبر. امروز هم سه کتاب تازه منتشر شده براتون انتخاب کردیم. امیدوارم برسیم هر ستا رو معرفی کنیم. از ترجمه دو کتاب فلسفی شروع میکنیم با نام های کاپیتال خانشی از جلد اول و فلسفه مارکس با ترجمه عباس ارزپیما. درباره این دو کتاب و نویسنده های اونها بشنویم از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان. آقای سرکوهی،
کاپیتال خانشی از جلد اول نوشته فردی جیمسون، متفکر و نظریه پرداز، میتونیم بگیم از بزرگترین متفکران و نظریه پردازان معاصر ما رو، و همچنین فلسفه مارکس اثر اتین بالیبار متفکر فرانسوی رو، هر دو رو همونطور که گفتین عباس ارزپیما ترجمه کرده و نشر دیپایه منتشر کرده. فردی جیمسون در سال 1934 در به دنیا آمده و یکی از به اصطلاح اثرگذارترین متفکران هستش که هم در زمینه نقد ادبی و نظریه ادبی و هم در زمینه فلسفه از نگاه چپ، اما با خوانش ویژه خودش تأثیر بسیار داشته، مفاهیم بسیاری رو خلق کرده و بحث‌های بسیاری رو برانگیخته. او بسیار سخت می‌نویسه و مترجم خیلی خوب تونسته به اصطلاح اون نگارش یا سبک یا روال یا به هر حال نثر سخت او رو به روانی به فارسی برگردونه. کاپیتال خوانش از جلد یکم هم توضیح کتاب کاپیتال مارکس هست که نیاز به معرفی نداره، کتاب سرمایه مارکس که خوشبختانه ترجمه هم شده، و هم اینکه اندیشیدن درباره این کتاب هست و این به ندرت هست یک کتابی هم توضیح بده یک متن رو و هم مثلا آدمی رو وادار کنی که بیاندیشه و خود کتاب هم در واقع میاندیشه در باره مدرسی. فلسفه مارکس رو همونطور که گفتم اتین بالیبار فیلسوف فرانسوی نوشته که در 1942 به دنیا آمده و از همکاران آلتوسر بوده، خیلی مشهور است و کتابش درباره این به این سوال جواب میده که چرا مارکس در قرن 21 هنوز خوندنی است و بسیاری از مباحث تازه و برداشت‌های تازه رو در این باره مطرح میکنه و همونطور که گفتم مترجم تونسته به خوبی روال و سبک و مفاهیم هر دو کتاب رو منتقل کنه.
خب ترجمه فارسی نمایشنامه روباه‌های کوچک اثر لیلیان هلمن نویسنده آمریکایی اخیراً منتشر شده. این نویسنده چه کارنامه‌ای داره و این رمان ما رو به چه دنیایی میبره؟
غزل غزل‌های سلیمان یکی از مشهورترین بخش‌های عهد عتیق، یا ایرانی‌ها میگن تورات، هست. کتاب اسلام مقدس دو بخش داره، بخش عهد عتیق. غزل غزل‌های سلیمان میتونیم بگیم که یکی از هم زیباست و هم یک بخش لیریک یا عاشقانه یا تغزلی است در واقع، و در این حال فلسفی. در نمایشنامه روباه‌های کوچک با یک نقلی از این کتاب آغاز میشه: روباها را از ما بگیر، روباه‌های کوچک را که تاکستان‌ها را حرام می‌کنند، چرا که انگورهای تاکستان های من شکوفه زدند. نمایشنامه روباهای کوچک رو آزاده شاهمیری ترجمه کرده، نشر قطره منتشر کرده. لیلیان هلمن از نویسنده بسیار بزرگیش، نمایشنامه نویس و فیلم نام نویس هست که گرایشات چپ هم داشت. در 1905 در نیرلاند در آمریکا به دنیا آمد، بعد به نیویورک مهاجرت کرد، درس خوند اما درسش رو نیمه تمام گذاشت. نمایشنامه ها و داستان کوتاه و شعرهای او بسیار مشهورن و فیلم نامه هایی هم نوشته که مثلا کاندید جایزه اسکار شده برای ستاره شمالی و روباهای کوچک، و جایزه انجمن منتقدین نمایش نیویورک رو هم دریافت کرد در 1984 درگذشت. نمایشنامه روباهای کوچک نمایش بسیار خوش ساخت و رئالیستی هستش، درباره یک خانواده‌ای که به دنبال پول هستن، یا میتونیم بگیم با پس زمینه زندگی جنوب آمریکا، تصویر یک طبقه ای که نوخواسته هستن، نوکیسته هستن و برای رسیدن به ثروت هر کاری میکنند، و نمایشنامه نشون میده که چگونه طمع ورزی آدم ها باعث به اصطلاح ویرانی زندگی آدم ها میشه. بر اساس این نمایش ویلیام وایلر کارگردان مشهور آمریکایی هم یک فیلمی با همین نام روباه کوچک ساخته.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
من از شما چکرم.
روزنامه‌های استانی رو با شهرام رفیع‌زاده که دوباره با ماست مرور می‌کنیم. شهرام، از صفحه یک روزنامه‌های بامداد جنوب و خراسان رضوی شروع کنیم.
روزنامه بامداد جنوب امروز عکسیه که خودش به اختصاص داده به حمایت هنرمندان از کارکنان متحسن حوزه هنری بوشهر و نوشته که بعد از تعصبی که همچنان ادامه داره در این اداره برای برکناری رئیس اون هنرمندان بوشهری هم حمایت کردن از این اقدام. البته تیتر یکی این روزنامه گزارشی درباره مظلومیت گفتمان اعتدال در فضای سیاسی استان بوشهر. روزنامه خراسان رضوی در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه یک گزارش از سوی اداره محیط زیست درباره رودخانه کشف بود که یکی از رودخانه هایی است که منشأ آلودگی و ایجاد آسیب های زیست محیطی است در خراسان رضوی روی میز رئیس جمهور قرار گرفته، ارسال شده برای آقای حسن روحانی. عکسی که این روزنامه مربوط است به مراسم مذهبی محرم که این روزها به روزهای پایانی یعنی به روزهای اوج خودش نزدیک میشه در مشهد و انتقاد وزیر راه از تخریب بافت های تاریخی مشهد، شیراز و کرمان هم یکی از خبرهایی که در صفحه یک روزنامه خراسان رضوی منتشر
شده. محرم اشاره کرد. اتفاقا روزنامه نصف جهان نوشته که با هیئت‌های به گفته این روزنامه مسئله دار در اصفهان برخورد کردن. ماجرا چیه؟
بله، این بخشی از سخنان آقای حسن بابایی هست که روحانی هست و مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان. ایشون گفته که ما با تشیع لندنی در اصفهان برخورد می‌کنیم. به شماری از هیئت‌ها اشاره کرده که در استان اصفهان و در شهر اصفهان فعال هستند. از جمله ایشون حتی آمار هم داده و گفته که دست کم حدود 10 هیئت عزاداری محرم در شهر اصفهان فعال هستند که به گفته ایشون وابسته به طیفی از تشیع هستند که این روزها در جمهوری اسلامی مقام های رسمی از اون عنوان تشیع لندنی یاد میکنن. ایشون گفته که یکی از ویژگی های این نوع تشیع لندنی این هست که غمزنی میکنن یا برخی اعمال خاص انجام میدن و خلفای مورد احترام اهل سنت رو هم مورد اهانت قرار میدن و البته این مقام محلی در استان اصفهان گفته که با این هیئت ها برخورد خواهد شد.
صحبت از هیئت شد، اتفاقا خبرگزاری ایرنا هم نوشته بود سه‌شنبه شب 28 مهر 250 نفر در چالوس متاسفانه بعد از خوردن غذای مسموم در یکی از مراکز عزاداری شهر چالوس مسموم شدن. کار 134 نفرشون به بیمارستان میکشه و در حال حاضر فقط 14 نفر بستری هستن که امیدواریم حال اون 14 نفر هم به زودی خوب بشه. اما شهرام، بریم سراغ روزنامه سرخاب که از پلمب نیروگاه گازی تبریز خبر داده. ماجرای پلمب نیروگاه چیه؟
روزنامه سرخاب نوشته که مازوت نیروگاه حرارتی تبریز رو پلمب کرد. این روزنامه اشاره کرده که آلاینده های منتشر شده از خروجی رودکش نیروگاه حرارتی تبریز که اوضاع زیست محیطی این شهر رو به هم ریخته بودن با ورود دادستانی منجر شده به پلمب این نیروگاه که نیروگاهی است در فاصله 16 کیلومتری جاده تبریز آذرشهر.
شهرام، خیلی کوتاه نگاهی داشته باشیم به روزنامه کارون که از دخالت خارجی ها در حمله به یک هیئت مذهبی در اطراف دزفول خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه کارون نوشته که شش روز پس از حمله به یکی از هیئت‌های مذهبی در اطراف دزفول که منجر به کشته شدن دست کم 2 نفر و مجروح شدن چند نفر دیگر شد، حالا مقام‌های امنیتی در استان خوزستان گفتن که با بررسی‌هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که این حمله از سوی خارجی‌ها یا تحت تأثیر خارجی‌ها انجام شده، اما معرفی نکردن که این خارجی‌های مورد نظر مقام‌های امنیتی در خوزستان چه کسانی هستند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و بخش پایانی صبحانه با خبر به ایستگاه موسیقی رسیدیم و همراه میشیم با وردی و افشین.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون. چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. تازگی گوگوش ویدیویی رو منتشر کرده برای یکی از قطعات جدیدترین آلبومش، آلبوم عکس خصوصی که نوروز امسال منتشر شده و این قطعه از این آلبوم بازسازی تصنیف معروفی است به اسم مرغ سحر. این تصنیف در آلبوم تازه گوگوش با تنظیم بابک امینی به شکلی متفاوت اجرا شده. مرغ سحر تصنیفی است که جایگاهی ویژه در خاطره جمعی ایرانیان داره و تأثیری فراتر از فرهنگ عامه داشته. ساخته است از مرتضی نیداوود بر روی ترانه ای از ملک و شعرای بهار که برای بار اول پاییز سال 1306 88 سال پیش با آواز خانم ملوک زرابی کاشانی در استودیو ضبط شد. و طی این سالها هنرمندان بسیاری از جمله قمرالملوک وزیری، محمد رضا شجریان، سیما بینا، نادر گلچین، هنگامه اخوان و فرهاد مهراد این تصنیف رو بازسازی کردند. حالا گوگوش با انتشار یک ویدیوی جدید مخاطبان بیشتری رو آگاه کرده که او هم به سراغ این تصنیف رفته و اون رو بازسازی کرده. اما از هنگام انتشار این ویدیو تا به حال اکثر واکنش ها به این تلاش گوگوش و همراه بابک امینی واکنشی منفی بوده و بسیاری هم از این ویدیو اصلا خوششون نیومده. ستار، یکی از هنرمندان محبوب و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی، یکی از آهنگ‌های معروفش رو که متعلق به دهه 50 خورشیدی به شکلی تازه بازسازی کرده، آهنگی به اسم یوسف گمگشته، و این ریمیکس تازه رو بندکس تنظیم کرده. آهنگ یوسف گمگشته که متعلق به دوران باشکوه موسیقی پاپ ایرانی است، ساخته است از صادق نوجوکی بر روی ترانه ای از منصور تهرانی با تنظیم منوچهر چشم آذر. این رو اضافه کنم ستار برای این ریمیکس تازه از این آهنگ یک ویدیو رو هم منتشر کرده. سرخ صورت بسیلی اما زرده تا
گذر یعنی یک آرزوی بربا پاییز پشت پاییز دنیا همینو میخواد دنیا همینو میخواد یادت بره کی هستی یادت بره چجوری افتادی و شکستی پاییز توی هر عکس غربت تمام دنیاست ما سهم انتظاریم حسرت همیشه با ماست حسرت همیشه با ماست روزا میان و میرن دیر اومدی عزیزم روزای خوب رفتن
چندی پیش بود که سیاوش قمیشی ویدیویی رو برای آهنگی به اسم گلی جان منتشر کرده بود که مورد استقبال همه طرفداران این هنرمند برجسته و کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی قرار نگرفت. حالا چند هفته است از انتشار یک ویدیوی تازه دیگه از آقای قمیشی میگذره. ویدیویی برای آهنگی به اسم حسرت، آهنگی که سیاوش قمیشی اون رو بر روی ترانه ای از علی خانی ساخته. این اثر تازه به نظر میاد که طرفداران سیاوش قمیشی رو با او دوباره آشتی داده. در رادیو جوان، پایگاه اینترنتی ارائه آثار موسیقایی هنرمندان ایرانی، این ویدیو در این مدت کوتاه کمتر از یک ماه نزدیک به 1.5 میلیون بار دیده شده.
غربت تمام دنیاست ما سهم انتظاریم حسرت همیشه با ماست حسرت همیشه با ماست روزا میان و میرن دیر اومدی عزیزم روزای خوب رفتن دنیا عوض نمیشه اصلا میان و میرم تقدیر ما همینه دیریش قد کشیدم حتی باسه.
در آخر با هم به جدیدترین اثر از کوروش توجه میکنیم به آهنگی به اسم ای وای گلم. کوروش هم از چهره های مطرح و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی است که او برای این اثر تازه‌اش ویدیویی رو هم منتشر کرده. مطمئناً همه به یاد دارن که کوروش در انتهای دهه 60 خورشیدی و ابتدای دهه 70 در کنار اندی زوجی رو تشکیل داده بود که در موسیقی پاپ ایرانی بسیار جریانساز بود و پیشرو. اندی و کوروش بسیار هم محبوب بودند. ما با هم به اثر تازه کوروش گوش میدیم.
ازتون پوزش میخوام که این ترانه رو نیمه کاره رها میکنیم چرا که صبحان باخبر امروز به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحان باخبر دیگه برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.